سلام، صبح روز یک شنبه‌تون به خیر. دومین روز از ماه آبان، مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و در یک ساعت آینده در کنار استاد مهدی طاهباز در خدمت شما خواهیم بود. پیش از هر چیز توجهتون رو جلب می‌کنم به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شرکت نفتی توتال با یک قرارداد 2 میلیارد دلاری به صنعت پتروشیمی ایران بازگشت.
شاکیان قاری قرآن متهم به تجاوز به کودکان خواستار بازنگری در پرونده او شدند.
نخست وزیر عراق پیشنهاد همکاری ترکیه در عملیات موصل را رد کرد.
شرکت نفتی توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود. این در حالی است که پیش از آن غول نفتی دیگر این صنعت، شرکت هلندی انگلیسی شل، نیز با امضای تفاهمنامه اولیه همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را آغاز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس با اعلام خبر امضای قرارداد با توتال درباره جزئیات قرارداد گفته است که این شرکت بزرگ نفتی فرانسوی با این قرارداد در یکی از پروژه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی مشارکت خواهد داشت. بر اساس همین گزارش، عادل نژاد سلیم گفته است که تهران تاکنون 7 تفاهمنامه با شرکت‌های معتبر نفتی بین‌المللی امضا کرده است.
3 تن از شاکیان سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن متهم شده است، به مختوم اعلام شدن پرونده او به شدت اعتراض کردند. بنا به گزارش خبرگزاری قرآنی ایکنا، 3 شاکی این پرونده در حال تهیه نامه‌ای در این باره خطاب به رئیس قوه قضاییه هستند. بنا به این گزارش، شاکیان خواستار بازنگری دوباره پرونده این قاری قرآن که گفته می شود به بیت رهبر جمهوری اسلامی نیز رفت آمد دارد شدند. در حالی که گفته می شود قربانیان سعید طوسی بیش از 10 کودک و نوجوان قاری قرآنند، 3 تن از این شاکیان در گفتگو با صدای آمریکا گفتند که سعید طوسی از سال 1391 با شکایت آنان تحت تعقیب بوده است. به گفته یکی از این شاکیان، به رغم وجود اعترافات سعید طوسی و توبه‌نامه‌هایش، با دخالت علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز دادستان تهران و رئیس قوه قضاییه، برای این شخص قرار منع تعقیب صادر شده است.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در جریان دیدار با اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا در بغداد، پیشنهاد ترکیه برای مشارکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را رد کرد. آقای عبادی گفته است که نبرد موصل به عراق مربوط می شود. پیش از این رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بر باقی ماندن نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق تاکید کرده بود و مقام‌های ترکیه هم خواستار مشارکت این کشور در عملیات موصل شده بودند. از سوی دیگر، بنابر اعلام پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا برای بررسی روند عملیات بازپسگیری موصل به بغداد سفر کرده است. کاهش تنش میان بغداد و آنکارا از دیگر اهداف این سفر اعلام شده. سفر وزیر دفاع آمریکا به عراق در حالی انجام می شود که از آغاز عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش 6 روز گذشته است. در این عملیات علاوه بر نیروهای دولتی عراق، پیشمرگه های کرد و حدود 5000 نیروی آمریکایی شرکت دارند.
حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، ولی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه‌ها از دروغ، اختلاف، ایجاد تفرقه و جناح‌بندی غیر ضروری دست بردارند. آقای روحانی گفت اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، سایت های به تعبیر او بد اخلاق میگویند چرا دولت وزرا را عوض نمی کند، و اگر تغییر ایجاد شود این سایت ها میگویند چرا وزرا عوض می شوند. از سوی دیگر محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی روز جمعه به وبسایت انتخاب گفته بود که روز یک شنبه یعنی امروز رضا صالحی امیری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد و مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی خواهند شد. او گفته بود که خودش و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان گزینه‌های مطرح برای وزارت آموزش و پرورش هستند.
وزارت خارجه ایران آخرین گزارشی را که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر کرده رد کرد. بنا به گزارش احمد شهید، میزان اعدام‌ها در ایران در سال 1394 بین 966 تا 1054 نفر بوده که افزایشی بی سابقه نسبت به دو دهه اخیر داشته است. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیر موجه، بی معنا و مخرب دانست. به افزود احمد شهید سعی کرده تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشری در ایران ترسیم کند. در بخش‌های دیگر گزارش احمد شهید نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شهروندان دو تابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و نیز اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.
پای قولهای نفتی بعد از برجام و توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی به ایران باز شده. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره و در این مدت از به تعبیر خود کارشکنی غربی‌ها و آنچه پروژه نفوذ غرب در ایران می‌داند ابراز نگرانی کرده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بعد از قول نفتی شل این بار نوبت به توتال رسید. شرکت فرانسوی توتال با امضای یک قرارداد 2 میلیارد دلاری قرار است بعد از مدت‌ها دوباره به صنعت نفت ایران بازگردد. پیش از توتال، غول دیگر صنعت نفت یعنی شرکت هلندی انگلیسی شل با امضای یک تفاهم‌نامه اولیه همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را آغاز کرده بود. پس از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی و پایان تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، برخی شرکت‌های تجاری و اقتصادی غرب برای سرمایه‌گذاری در ایران ابراز تمایل کردند. اما در بیشتر موارد به دلیل موانع بیشمار مالی و بانکی و محدودیت‌های قانونی این سرمایه‌گذاری‌ها چندان جدی دنبال نشده است. از کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، می‌پرسم که چرا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به ویژه نفت و صنایع وابسته به آن در مقایسه با سایر بخش‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. کامران دادخواه:
در مورد نفت و صنایع وابسته به اون به چند نکته اساسی باید توجه بکنیم. یکی این که این صنایع برای ایران سودآور هستند. صحبت اینی که حالا بیاییم و فکر کنیم آیا این کار میشه یا نمیشه نیست. درآمد قابل ملاحظه‌ای برای ایران داره. این شماره یک. ولی شماره دوم اینه که در تمام این صنایع به خصوص در قسمت صنعت نفت، ایران از نظر سرمایه‌گذاری و تکنولوژی در 2-3 دهه گذشته عقب افتاده. و از نظر نگهداری مخازن عقب افتاده است و اینکه کشورهای همسایه ایران بسیاری اوقات در فیلدهای مشترک رو دست ایران پوشیده. بنابراین باید که این سرمایه‌گذاری ها انجام بشه.
پس از توافق هسته‌ای و امضای برجام، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و برخی اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی همواره نسبت به آنچه خطر نفوذ غرب در ایران می‌دانند هشدار دادند. از کامران دادخواه می‌پرسم که نگرانی از نفوذ غرب چرا درباره عقد قرارداد شرکت‌های بزرگ نفتی کمتر تبلیغ می‌شود و موضوع نفوذ بیشتر متوجه بخش‌های دیگر است؟
اولا اینا که نمیتونن که قاچاق مواد پتروشیمی به ایران بیارن یا نفت به ایران بیارن، ولی کالاهای دیگر میتونه بیاره. بنابراین از این نظر یک مقدار زیادی هم از این قال و مقال هایی که انجام میشه این است که میگن آقا سهم ما چطور میشه. بحث بر سر اینه که واقعا اینها با اومدن پول خارجی مخالف باشن. اینها پول دوست دارن و میخوان پول داشته باشن. بعضی اگر میگن مخالفت میکنن این است که سهم ما رو بدیم اون وقت بیاید. اینهایی که به حساب هم اسلحه دارن هم پول دستشونه و هم نهادهای مختلف رو در دست دارن مخالفت ندارن با اینکه پول بیاد. دعوایی اگر هست دعوایی در مورد سهمشونه و اینکه اون فعالیت‌های غیرقانونی که انجام میدن اونا مورد خدشه واقع بشه.
صنعت نفت ایران به گفته بیژن نامدار زنگنه نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی هم دستور افزایش تولید نفت تا مرز 6 میلیون بشکه را صادر کرده. شرایطی که به نظر می رسد راه را برای بازگشت شرکت هایی همچون شل و توتال و سایر شرکت های بزرگ صنعت نفت و گاز هموار کرده باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یکشنبه دوم آبان از طریق اسکایپ همراه میشیم ما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های شهروند و شرق اخباری منتشر کردن در مورد کمک چند میلیاردی شهرداری به یک مؤسسه تحت مدیریت همسر محمد باقر قالیباف. جزئیات بیشتر میگی بهمون در این رابطه؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که آقای قالیباف چند روز پیش در یکی از مراسمی که برگزار شده گفته که اگر امروز توفیق ندارم که در کنار مدافعان حرم و قاسم سلیمانی در خارج از مرزهای ایران یعنی در سوریه بجنگم، این توفیق رو دارم که به عنوان شهردار به خانواده های شهدای مدافع حرم کمک کنم. حالا این روزنامه نوشته که آقای رحمت الله حافظی عضو اصولگرای شورای شهر تهران یکی از مصادیق کمک‌های آقای قالیباف به خانواده شهدا رو در توییتر خودش منتشر کرده و گفته که ایشون 49608 متر مربع زمین رو در منطقه 22 تهران به مؤسسه خیریه واگذار کرده که همسر ایشون یعنی همسر آقای قالیباف عضو هیئت مدیره اون هست. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که دفتر شهردار تهران روز گذشته بیانیه صادر کرده و گفته که این مؤسسه خیریه قرار است که بیمارستانی تخصصی برای مغز و اعصاب در تهران بسازه. روزنامه شرق رفته پشت پرده این مؤسسه خیریه یعنی مؤسسه متوسلین به امام رضا رو امروز در گزارش خودش منتشر کرده و نوشته که برخی از چهره ها علاوه بر همسر آقای قالیباف از نزدیکان ایشون هستند، از جمله آقای یعقوبی غزینی که قبلا معاون هماهنگی نیروی انتظامی بودی و رضا شیران خراسانی که از دوستان آقای قالیباف هست. و البته همزمان روزنامه همدلی خبر داده که همچنان یاشار سلطانی خبرنگاری که در سایت معماری نیوز اولین بار ماجرای املاک نجومی رو منتشر کرده بود در بازداشت هست و 700 روزنامه نگار در ایران طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی شدند.
بله، خب امروز گویا قراره که سه وزیر دولت معرفی بشن به مجلس. روزنامه ها چه نگاهی داشتن امروز به تحولات تازه در دولت؟
روزنامه جهان سند در تیتر یک خودش با عنوان آزمون بزرگ مجلس نوشته که امروز وزرای پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان از سوی آقای روحانی به مجلس معرفی خواهند شد. و حالا این روزنامه نوشته باید ببینیم که در مجلس چه رأیی به وزرای پیشنهادی جدید داده خواهد شد. البته تاریخ رأی اعتماد هنوز مشخص نشده. روزنامه ایران رفته به سراغ نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و نوشته که فراکسیون امید از تغییرات در دولت حمایت میکنه و گزینه‌های پیشنهادی دولت هم امیدوار کننده هستن. اما روزنامه کیهان با نگاه انتقادی به این موضوع نگاه کرده و در تیتر یک خودش با عنوان سریال سرکار گذاشتن ملت نوشته که این قسمت تعمیر کابینه هست. برات این روزنامه تاکید کرده وضعیت معیشتی مردم مناسب نیست ولی دولت در حال تغییر وزرای فرهنگی است.
خب روزنامه اعتماد گزارشی داره از بیمارستان لقمان تهران. این روزنامه چه نگاهی داشته، چه مطلبی داره در مورد مراجعه کنندگان به این بیمارستان؟
این گزارش روزنامه اعتماد گزارش میدانی از خانم بنفشه سامگیس روزنامه نگار و خبرنگار روزنامه اعتماد 12 ساعت در بیمارستان لقمان حضور داشته و نوشته که در این زمان یعنی از 8 شب تا 8 صبح 33 نفر رو که در واقع خودکشی کرده بودن با اشکال مختلف به این بیمارستان آوردن. تک تک این موارد رو در گزارش ایشون میشه ماجراهاشون رو پیگیری کرد و گزارش بسیار مفصل و دقیق و البته نگران کننده است از وضعیت آسیب‌های اجتماعی به ویژه خودکشی در ایران.
بله، اما روزنامه جوان رد صلاحیت شماری از مدیران دو تابعیتی خبر داده. ماجرای این مدیران و این رد صلاحیت‌ها چیه؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که چند روز پیش وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که 79 مورد مشکوک دو تابعیتی در میان مدیران دولت و مدیران اجرایی رو وزارت اطلاعات در حال بررسی پرونده هاشون هست. حالا این روزنامه نوشته که 35 تن از این مدیران از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت شدن، یعنی حق ندارن دیگه به مدیریت خودشون ادامه بدن. البته روزنامه جوان نظریه نفوذ رهبر جمهوری اسلامی رو هم به مدیران دو تابعیتی گسترش داده و گفته که از این طریق دشمنان در حال نفوذ به بدنی اجرایی کشور هستند.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب دیدیم مرور روزنامه‌های امروز رو، اما یکی از خبرهای پرسر و صدا این روزها ماجرای اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان.
8000 میلیارد تومان فکر کن.
8000 میلیارد، من نمی‌تونم فکر کنم در این رابطه
واقعا. بعد تازه از چه کسانی؟ از فرهنگیان، یعنی یکی از اخشار بسیار بسیار زحمتکش جامعه. اگه پول حلالی باشه پول این تفلیاست. آره مهدی، همونطور که گفتی این اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که اونجا سپرده گذاری میکنند و
کی انجام شده؟
مثل اینکه بین سال 86 تا 92 بوده، در دوران دولت آقای احمدی نژاد، پاکترین دولت، به قول خودشون پاکترین دولت پس از انقلاب در 37 سال پس از جمهوری اسلامی. و خب حالا امروز، یعنی در واقع دیروز، حسین مقصودی سخنگوی کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس صحبتی کرده، گفته که فهرستی 14 نفر از متهمان این پرونده را دسترسی پیدا کردن که نام 7 نفرشون افشا شده. خب چند روز پیش هم ما توی خبرها داشتیم که آقای، اگر درست اسمش خاطرم مونده باشه، نه اسمش
شهاب‌الدین قندالی، رئیس
آره
صندوق ذخیره فرهنگیان،
آره اونو دستگیر کردن. آقای محسنی اجایی هم تایید کرد و این ماجرا همینطور ادامه داره.
درسته. یکی از کسایی که در این ماجرا اسمش اومده وسط دستگیر شده، تهیه کننده سریال پرطرفدار شهرزاده،
که شما کامل دنبال کردی،
آقای محمد امامی، که قبلتر هم سریال دیگه بود به اسم شاهگوش، کار آقای داوود میرباقری، تو اون سرمایه گذاری کرده بودن، بعد اومدن سریال شهرزاد
که در شبکه خانگی مثل DVD و آره
ایشون دستگیر شدن. همین آقای حسین مقصودی نماینده مجلس توی اون صحبتاش گفته که در مورد بازداشت آقای امامی، گفته که ایشون به خاطر نحوه پرداخت بدهی به صندوق بازداشت شده و اختلاس نکرده، یک زمینی رو در ازای بدهیشون در اختیار اون صندوق قرار دادن که قیمت اون زمینه پایین‌تر بوده از میزان بدهی.
و حالا خود این سریال شهرزاد ادامه داره دیگه تولید.
سریال شهرزاد سیزن 2 فصل دومش رو شروع کردن، از حدود یک ماه پیش دارن کار تصویربرداریش رو انجام میدن. خیلی صحبت و حاشیه و اینا بود که ممکنه که تعطیل بشه این سریال، ولی اعلام کردن یکی سری از عوامل تولیدش که حدود انگار که یک ماه هزینه تولید رو عوامل گرفتن به صورت پیش پرداخت.
از همین آقا؟
آره دیگه، ایشون سرمایه گذار بودن و فعلا داره کارش انجام میشه.
یعنی احتمال وجود داره که تولید سریال متوقف بشه، حالا که
معلوم نیستش چیزی. فعلا دارن گروه اینجوری که تو خبرها هستش دارن در ایران کار میکنن و ادامه داره.
حالا در این فصل دوم چه تغییراتی کرده؟
توی فصل دوم سریال شهرزاد اتفاقی که افتاده اینه که امیر جعفری اضافه شده، رویا نونهالی اضافه شده، بعد صحبت بود که فاطمه معتمداری ها اضافه بشه به عنوان خواهر بزرگ آقا، که فعلا خبری ازش نیست، حالا نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. یه سری صحبت ها این بود که علی نصیریان که نقش پرطرفدار بزرگ آقا رو بازی میکرد در این سریال، گفته بودن که تو فصل دوم هم حضور داره به صورت فلاش بک، چون آخر ندیدی، من اینجا مجبورم لو بدم، آخر فصل یک سریال،
خب بقیه میخوان ببینن، لو
ندیدن همه دیگه، فصل یک و دیگه همه دیدن، فکر کنم فقط تو ندیدی. آخر فصل یک سریال بزرگ آقا کشته میشه، میمیره، گفته بودن که در فصل دو سریال به صورت فلاش بک حضور داره، که خود آقای نصیریان گفته که من نمیخوام حضور داشته باشم. و
پس این آقای بزرگ، آقایی که همکار ما بنیامین صدر راجبش صحبت میکنه، این آقای
بله ایشون هستن که در این
طرفدار
سریال بله حضور دارن. و این از خبرهای سریال شهر.
بسیار هم
بله، الان فکر کنم که قراره یک کلیپی ببینیم.
آها، آره شهاب حسینی.
بله، الان قراره که یک کلیپی هستش که با صدای علی لهراسوی و تصاویری از سریال شهرزاد، که در سری دوم هم شهاب حسینی و ترانه عجوزی هم همچنان حضور دارن.
من موسیقیشو نمیشنوام فقط اگه
تو که میدونی فقط چی میکشه این عشق. عاشق زندونی زندونی
باز گذرم اومد
بیا این لحظه رو بس کنیم به همزادش تو گذشته دور انگار هیچ کابوسی رو بس نبود
خب این صحنه های از سریال شهرزاد اما تماس های تلفنی شما ممنون که با ما تماس میگیرین شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12
حضرت خامنه ای اختلاس و دزدی های همه جانبه در تمامی ارگان ها اعدام و زندانی کردن ملت ایران در هر نحوه و شکل وقیع مدارس خشت و گلی امام حرمزاده عین و غین و امامزاده بیژن با آینه کاری و کاشیکاری تجاوز به کودکان در کلاس قرآن توهین و اهانت به ملت شریف ایران از سوی امامان جمعه و داشتن قاتل روانپریشی چون مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری شما همگی نماینگر نظام پاک و عدل و عدالت اسلام ناب محمدی است به شما تبریک عرض میکنیم
پیامی داشتم برای آقای خامنه ای آقا جان من از طرفداران شما هستم و همیشه شما رو به خاطر نوع نگاهتون به دنیا تحسین کردم ولی در مورد قاری قرآن لواتکادی که از نزدیکان شما هستن حالا که همه دنیا داستان این مرد فاسد و خیانتکار رو فهمیدن و چیس ها و بچه هایی هم که مرتجبات قرار گرفتن هم یکی دوتا نیستن و بالغ بر 10 نفر و یا شاید هم بیشتر باشن دیگر خاموش نشستن شما هم گناه است و شما هم شریک جرم میشید در صورت سکوت
آقای علی خامنه ای اگر میخواهی در این کشور عدالت برپا بکنی باید پرونده این قاری لواتکار سعید طوسی را به سرانجام برسونی و داد این قربانیان مظلوم برسی علی خامنه ای علی خامنه ای از خدا بترس
در ادامه این برنامه حوزه های موسیقی بریتانیا گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین به شهرکرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند اما هوای استان مازندران از امروز تا پایان هفته نیمه ابری تا تمام ابری خواهد بود که در بعضی مواقع با بارندگی پراکنده همراه میشه همچنین در این استان مدت هوای دمای هوا هم کاهش خواهد یافت. آسمان استان گیلان هم امروز نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط با بارندگی ملایم پیش بینی شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
سرخط خبر شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرده که با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود وزارت خارجه ایران آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را رد کرد 3 تن از شاکیان سعید طوسی قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن متهم شده به مختوم اعلام شدن پرونده وی به شدت اعتراض کردند. حسن روحانی با طبیعی خواندن تغییر وزیران میگوید باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه ها از دروغ اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح بندی غیر ضروری دست بردارن. حیدر عبادین نخست وزیر عراق در جریان دیدار با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در بغداد پیشنهاد ترکیه برای مشارکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش را رد کرد. جسیکا دریک، یک بازیگر فیلم‌های پورنو، به جمع اتهام زنندگان دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اضافه شد. تا کنون دست کم 10 زن آقای ترامپ را به مزاحمت جنسی متهم کردند. دونالد ترامپ همه این اتهام‌ها را رد کرده است. با شروع مجدد درگیری‌های شدید در شهر حلب، آتش‌بس 3 روزه در این شهر به پایان رسیده است.
خب امروز با یک روز تأخیر نسبت به همیشه، بدیع افشین روز یک شنبه از تازه های منتشر شده در بازار موسیقی بریتانیا گزارش میده.
لئونارد کوهن، هنرمند پر آوازه و برجسته کانادایی، در 82 سالگی همچنان سرشار از شور زندگی به نظر می‌رسد و همچنان هم به لطف قوه خلاقانه‌اش ارائه‌گر آثاری است که تازگی دارند. این آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرا پریروز 14th آلبوم استودیویش را منتشر کرد، اثری که بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته. روزنامه‌های وزین بریتانیایی چون گاردین، ایندیپندنت و تلگراف هر ستاشون در ارزش گذاری برای این اثر هر 5 امتیاز موجود رو به اون دادند. آلبومی به اسم You Want It Darker، تو تیره ترش رو میخواستی. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. دیوید کروزبی از چهره‌های نمادین عرصه هنر همراه با جنبش‌های مردمی دهه 60 میلادی در ایالات متحده است. جنبش‌های ضد ساختار حاکم بر عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. و البته او هنرمندیست بسیار برجسته. آقای کروزبی که امروز 75 ساله است، اون زمان همراه با گروه بیرت و بعداً همراه با گروه کروزبی، ستیلز و نش، هر دو از گروه های برجسته تاریخ موسیقی راک فعالیت میکرد و این آهنگساز و خواننده خالق آثار ماندگار بسیاری است. دیوید کروزبی 5th آلبوم انفرادی خودش رو پریروز منتشر کرد که اثری است به اسم لایت هاوس یا فانوس دریایی. She was damaged and lean with a character, but she fortitude to the test. Beauty by day, danger by night, ain't even a bitch to see. Like a wind, like a plane, she plays by the rules of her own game. She can't lose, you can't win. All you can do. لیدی گاگا به جرأت از پرسر و صدا ترین چهره های عرصه موسیقی پاپ در سالهای اخیر بوده و البته توجه رسانه ها هم خیلی به اون معطوف بوده و در آستانه انتشار اثر جدیدش هم هیاهوی تبلیغاتی درباره او بسیار. او پریروز 5th آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده با عنوان جوان. البته واکنش منتقدین هنری به این اثر تازه از این هنرمند 30 ساله آمریکایی واکنشی متضاد بوده. یکی از سرسختانه ترین نقد ها رو جان کارامانیکا در نیویورک تایمز چاپ ایالات متحده نوشته که طی این مقاله او اصالت هنری این اثر رو زیر سوال برده و لیدی گاگا رو متهم کرده به پرداختن صرفاً به ظواهر موسیقایی.
بله، گزارش موسیقی دیدیم. من چه آلبومای خوبی تازه منتشر شده از لئونارد کوهن گرفته تا لیدی گاگا.
من تا الان همین الان فهمیدم که عاشق لیدی گاگا.
جدی؟
باور کن.
و همینجا میخوای اعلام کن که
اعلام میکنم.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همچنان با من مهدی طاهرباز و آقای هومن عسکری عاشق لیدی گاگا همراه باشین.
بله مثل همیشه در این در ابتدای این بخش اصلا زبونم گرفته لیدی گاگا رو دیدم. بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشین.
شرکت نفتی توتال با یک قرارداد 2 میلیارد دلاری به صنعت پتروشیمی ایران بازگشت.
شاکیان قاری قرآن متهم به تجاوز به کودکان خواستار بازنگری در پرونده او شدند.
نخست وزیر عراق پیشنهاد همکاری ترکیه در عملیات موصل را رد کرد.
شرکت نفتی توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود. این در حالی است که پیش از آن غول نفتی دیگر این صنعت یعنی شرکت هلندی انگلیسی شل نیز با امضای تفاهم نامه همکاری با صنعت پتروشیمی ایران این همکاری را آغاز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس با اعلام خبر امضای قرارداد با توتال درباره جزئیات قرارداد گفته است که این شرکت بزرگ نفتی فرانسوی با این قرارداد در یکی از پروژه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی مشارکت خواهد داشت. بر اساس همین گزارش، عادل نژاد سلیم گفته است که تهران تاکنون 7 تفاهم نامه با شرکت‌های معتبر نفتی بین‌المللی امضا کرده است. ایران تنها برای توسعه صنعت پتروشیمیش به دست کم 52 میلیارد دلار سرمایه گذاری که عمدتاً باید از خارج تأمین شود نیازمند است.
سه تن از شاکیان سعید توسی قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن متهم شده به مختوم اعلام شدن پرونده او به شدت اعتراض کردند. بنا به گزارش خبرگزاری قرآنی ایکناس، شاکی این پرونده در حال تهیه نامه‌ای در این باره خطاب به رئیس قوه قضاییه هستند. بنا به این گزارش، شاکیان خواستار بازنگری دوباره پرونده این قاری قرآن که گفته می‌شود به بیت رهبر جمهوری اسلامی نیز رفت و آمد دارد شدند، در حالی که گفته می‌شود قربانیان سعید طوسی بیش از 10 کودک و نوجوان قاری قرآنند. 3 تن از این شاکیان در گفتگو با صدای آمریکا گفتند که سعید طوسی از سال 1391 با شکایت آنان تحت تعقیب بوده است. به گفته یکی از این شاکیان، به رغم وجود اعترافات سعید طوسی و توبه‌نامه‌هایش، با دخالت علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز دادستان تهران و رئیس قوه قضاییه، برای این شخص قرار منع تعقیب صادر شده است.
حیدرآبادی نخست وزیر عراق در جریان دیدار با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در بغداد پیشنهاد ترکیه برای مشارکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را رد کرد. حیدرآبادی نخست وزیر عراق گفته است که نبرد موصل به عراق مربوط می شود. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر باقی ماندن نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق تاکید کرده بود و مقام‌های ترکیه هم خواستار مشارکت این کشور در عملیات موصل شده بودند. از سوی دیگر، بنابر اعلام پیتر کوک سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا برای بررسی روند عملیات بازپسگیری موصل به بغداد سفر کرده است. کاهش تنش میان بغداد و آنکارا از دیگر اهداف این سفر اعلام شده است. سفر وزیر دفاع آمریکا به عراق در حالی انجام می شود که از آغاز عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش 6 روز گذشته است. در این عملیات علاوه بر نیروهای دولتی عراق، پیشمرگه های کرد و حدود 5000 نیروی آمریکایی شرکت دارند.
حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهور ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روسا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه‌ها از دروغ، اختلاف، ایجاد تفرقه و جناح‌بندی غیر ضروری دست بردارند. آقای روحانی گفت اگر دولت برای ثبات وزیر عوض نکند، سایت‌های به تعبیر او بد اخلاق میگویند چرا دولت وزرا را عوض نمی‌کند و اگر تغییر ایجاد شود این سایت‌ها میگویند چرا وزرا عوض می‌شوند. محمد علی نجفی مشاور حسن روحانی هم روز جمعه به وبسایت انتخاب گفته بود که روز یکشنبه رضا صالحی امیری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد و مسعود سلطانیفر به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی خواهند شد. او گفته بود که خودش و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان گزینه‌های مطرح برای وزارت آموزش و پرورش هستند.
وزارت خارجه ایران آخرین گزارشی را که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر کرده رد کرد. بنا به گزارش احمد شهید میزان اعدام‌ها در ایران در سال 1394 خورشیدی بین 966 تا 1054 نفر بوده که افزایشی بی سابقه نسبت به دو دهه اخیر داشته است. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیر موجه، بی‌معنا و مخرب دانست و افزود احمد شهید سعی کرده تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشری در ایران ترسیم کند. در بخش‌های دیگر گزارش احمد شهید نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شهروندان دو تابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و نیز اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.
پای قولهای نفتی بعد از برجام و توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های غربی به ایران باز شده. این در حالیه که رهبر جمهوری اسلامی همواره در این مدت از کارشکنی غربی‌ها و آنچه پروژه نفوذ غرب می‌داند ابراز نگرانی کرده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بعد از قول نفتی شل این بار نوبت به توتال رسید. شرکت فرانسوی توتال با امضای یک قرارداد 2 میلیارد دلاری قرار است بعد از مدت‌ها دوباره به صنعت نفت ایران بازگردد. پیش از توتال، غول دیگر صنعت نفت یعنی شرکت هلندی انگلیسی شل با امضای یک تفاهم‌نامه اولیه همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را آغاز کرده بود. پس از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی و پایان تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، برخی شرکت‌های تجاری و اقتصادی غرب برای سرمایه‌گذاری در ایران ابراز تمایل کردند. اما در بیشتر موارد به دلیل موانع بیشمار مالی و بانکی و محدودیت‌های قانونی این سرمایه‌گذاری‌ها چندان جدی دنبال نشده است. از کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، می‌پرسم که چرا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به ویژه نفت و صنایع وابسته به آن در مقایسه با سایر بخش‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. کامران دادخواه:
در مورد نفت و صنایع وابسته به اون به چند نکته اساسی باید توجه بکنیم. یکی این که این صنایع برای ایران سودآور هستند. صحبت اینی که حالا بیاییم و فکر کنیم های این کار میشه یا نمیشه نیست. درآمد قابل ملاحظه‌ای برای ایران داره. این شماره یک. ولی شماره دوم این است که در تمام این صنایع به خصوص در قسمت صنعت نفت ایران از نظر سرمایه‌گذاری و تکنولوژی در 2-3 دهه گذشته عقب افتاده و از نظر نگهداری مخازن عقب افتاده است و اینکه کشورهای همسایه ایران بسیاری اوقات در فیلدهای مشترک رو دست ایران پوشیده. بنابراین باید که این سرمایه‌گذاری ها انجام بشه.
پس از توافق هسته‌ای و امضای برجام، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و برخی اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی همواره نسبت به آنچه خطر نفوذ غرب در ایران می‌دانند هشدار دادند. از کامران دادخواه می‌پرسم که نگرانی از نفوذ غرب چرا درباره عقد قرارداد شرکت‌های بزرگ نفتی کمتر تبلیغ می‌شود و موضوع نفوذ بیشتر متوجه بخش‌های دیگر است.
اولا اینا که نمیتونن که قاچاق مواد پتروشیمی به ایران بیارن یا نفت به ایران بیارن، ولی این کالاهای دیگر میتونه بیاره. بنابراین از این نظر یک مقدار زیادی هم از این قال و مقال هایی که انجام میشه این نیست که میگن آقا سهم ما چطور میشه. بحث بر سر اینه، بحث بر سر این نیستش که واقعا اینها با اومدن پول خارجی مخالف باشن. اینها پول دوست دارن و میخوان پول داشته باشن. بحث اگر میگن مخالفت میکنن این نیست که سهم ما رو بدیم اون وقت بیاید. اینهایی که به حساب هم اسلحه دارن هم پول دستشونه و هم نهادهای مختلف رو در دست دارن مخالفت ندارن با اینکه پول بیاد. دعوایی اگر هست دعوایی در مورد سهمشونه و اینکه اون فعالیت‌های غیرقانونی که انجام میدن اونا مورد خدشه واقع بشه.
صنعت نفت ایران به گفته بیژن نامدار زنگنه نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی هم دستور افزایش تولید نفت تا مرز 6 میلیون بشکه را صادر کرده. شرایطی که به نظر می رسد راه را برای بازگشت شرکت هایی همچون شل و توتال و سایر شرکت های بزرگ صنعت نفت و گاز هموار کرده باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
یکی از راه‌های ما برای راه‌های برقراری ارتباط با ما تماس تلفنیه. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو بیان می‌کنید. 2042-02-2112 شماره تماس ماست.
حضرت خامنه‌ای، اختلاس و دزدی‌های همه جانبه در تمامی ارگان‌ها، اعدام و زندانی کردن ملت ایران در هر نحوه و شکل وقیح، مدارس خشت و گلی امام حرمزاده عین و غین و امامزاده بیژن با آینه‌کاری و کاشی‌کاری، تجاوز به کودکان در کلاس قرآن، توهین و اهانت به ملت شریف ایران از سوی امامان جمعه و داشتن قاتل روانپریشی چون مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری، شما همگی نماینگر نظام پاک و عدل و عدالت اسلام ناب محمدی است. به شما تبریک عرض میکنیم.
پیامی داشتم برای آقای خامنه ای. آقا جان، من از طرفداران شما هستم و همیشه شما رو به خاطر نوع نگاهتون به دنیا تحسین کردم، ولی در مورد قاری قرآن لواتکادی که از نزدیکان شما هستم، حالا که همه دنیا داستان این مرد فاسد خیانتکار رو فهمیدن و چیس ها و بچه هایی هم که مرتجبات قرار گرفتن هم یکی دوتا نیستن و بالغ بر 10 نفر و یا شاید هم بیشتر باشن، دیگر خاموش نشستن شما هم گناه است و شما هم شریک جرم میشید در صورت سکوت.
آقای علی خامنه‌ای، اگر میخواهی در این کشور عدالت برپا بکنی، باید پرونده این قاری لواتکار سعید طوسی را به سرانجام برسونی و داد این قربانیان مظلوم برسی. علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای، از خدا بترس.
رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد مناقشه مخالفین دولت 11 بوده. اینک اما بنا به تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، نرخ رشد اقتصادی سال‌های 2016 و 2017 میلادی در ایران به ترتیب 4.5 و 4.1% پیش بینی شده. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، احتمال تحقق این پیش بینی در خصوص این نرخ رشد اقتصادی رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
گزارش های صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر داده های آماری دولتی ایرانه و در داخل ایران این نرخ رشد اقتصادی بسیار مورد مناقشه بوده از سوی مخالفان دولت. اما با توجه گشایش هایی که در دوره پسا برجام برای اقتصاد ایران وجود آمده و با توجه به افزایش صادرات نفتی و همچنین صادرات غیر نفتی و همکاری ایران با کشورهای غربی، میشه نسبت به افزایش رشد اقتصادی در ایران البته به شکل محدود خوشبینی داشت. البته این میزان رشد حتی به فرض تحقق بعیده که بتونه مشکلات بسیار گسترده و عمیقی مانند بیکاری رو حل بکنه و در خصوص پیشبینی های متغیرهای اقتصادی در ایران هم البته میبایست تا حدی محتاط بود.
خب همکاری کشورهای اروپایی که اخبار اون اخیرا منتشر شده چه سهمی در فرایند رشد اقتصادی ایران دارن به نظر شما آقای علوی؟
بخشی از این همکاری ها اثر روانی داره و بخشی هم به شکل واقعی تأثیر میگذاره بر متغیرهای اقتصادی. مثلا وقتی یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی و دو شرکت بزرگ نفتی اعلام میکنن که همکاری خودشون با ایران رو دوباره از به اصطلاح دوباره شروع میکنن، این نشانه اینه که به هر حال فضای همکاری با ایران مثبت شده. این تاثیر مثبت روانی داره و احساس ریسک بازیگران عرصه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌المللی رو براشون کم میکنه و به هر حال مشتاقشون میکنه برای همکاری. در وهله دوم بعد از این فرایند به هر حال جریان سرمایه و گردش پول و کالا در ارتباط با اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه و طبیعیه این دو اثر، یعنی اثر روانی و اثر واقعی، تأثیر مثبت خواهد داشت بر رشد اقتصادی ایران.
خب شما از احتیاط در خصوص پیشبینی رشد اقتصادی ایران سخن گفتین، چه دلایلی برای این احتیاط وجود داره؟
از مسئله کاستی ها و ناکارآمدی نظام آماری ایران که بگذاریم، باید توجه داشت که فرایند رشد اقتصادی در ایران بخصوص در دوره پسا برجام و گذر از تحریم ها و همچنین در چارچوب شرایط فعلی با توجه به اصطلاح شرایطی که وجود داره بسیار پرشکست و بست و با فراز و نشیب همراهی، کما اینکه تجربه گذشته هم همین رو نشون میده و هر تنش داخلی یا بین المللی میتونه این فرایند رشد اقتصادی رو دچار اختلال کنه. همچنین معمولا پیشبینی های اقتصادی در خصوص نظام های سیاسی و اقتصادی که از بی‌ثباتی رنج میبرند معمولا میبایست با احتیاط همراه باشه، چرا که با ضریب خطای بالایی به اصطلاح روبرو هست به خاطر این تنش های داخلی و بیرونی که چنین نظام هایی در واقع اونو تجربه میکنن.
بله، ممنون از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه درگیری و پرتاب صندلی در مسابقات کشتی.
سرخط خبر ببخش. شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرده که با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود. وزارت خارجه ایران آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را رد کرد. 3 تن از شاکیان سعید توسی قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن متهم شده به مختوم اعلام شدن پرونده وی به شدت اعتراض کردند. حسن روحانی با طبیعی خواندن تغییر وزیران میگوید باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه ها از دروغ، اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح‌بندی غیر ضروری دست بردارند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در جریان دیدار با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در بغداد پیشنهاد ترکیه برای مشارکت در عملیات بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی را رد کرد. جسیکا دریک یک بازیگر فیلم‌های پورنو به جمع اتهام زنندگان دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اضافه شد. تا کنون دست کم 10 زن آقای ترامپ را به مزاحمت جنسی متهم کردند. دونالد ترامپ همه این اتهام‌ها را رد کرده است. با شروع مجدد درگیری‌های شدید در حلب، آتش‌بس 3 روزه در این شهر به پایان رسیده است.
و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از آخرین نتایج فوتبال در اروپا تا حراج مدال‌های قهرمان جودو.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. جام جهانی کبدی با قهرمانی هندوستان میزبان مسابقات به پایان رسید. هندوستان با یک شکست در برابر کره جنوبی تو همون بازی افتتاحیه تونست جام قهرمانی رو کسب کنه، در حالی که تیم ایران در فینال مغلوب هندوستان شد، روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد. ایران تیمی بود که در این مسابقات کره جنوبی رو از پیش رو برداشت، یعنی برنده تیم قهرمان رو مغلوب کرد و در نهایت اما نتونست جام رو به دست بیاره تا هندوستان مثل تمام رقابت‌های رسمی قاره‌ای، جهانی و جام جهانی مثل همیشه بازم قهرمان رقابت‌های کبدی بشه. خبر بعدی در رابطه با اتفاقاتی که در فوتبال اروپا رخ داده. دیروز خب شنبه روز فوتبال دیگه در اروپا و نتایج جالبی رقم خورد. در انگلستان لیورپول موفق شد وست بروم رو 2-1 شکست بده و با یه بازی بیشتر نسبت به منچستر سیتی الان در رده دوم جدول قرار داره. در اسپانیا بارسلونا با گلزنی در واپسین لحظات بازی تونست 3-2 والنسیا رو ببره، به صدر جدول بره، اما با یه بازی بیشتر نسبت به رقبای خودش رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، اینا پشت سر بارسلونا هستن و در صورت پیروزی در بازی‌های امروز بارسا رو جا می‌گذارن. اما مهمترین بازی دیروز فوتبال اروپا در ایتالیا برگزار شد، بین آسه میلان که داره شکوه از دست رفته رو مجدداً احیا می‌کنه، اونا تونستند با گل لوکاتلی یوونتوس رو شکست بدن. بازی فوق‌العاده جذاب و زیبایی بود. یووه همچنان صدرنشین هست اما فاصله‌اش کم شده با مدعیان تعقیب کننده، از جمله همین آسه میلان که تونست دومین شکست فصل رو به بانوی پیر تورین تحمیل کنه. اما تصاویری دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، حتی در شبکه‌های اجتماعی خارج از ایران و رسانه‌های خارجی اونو پوشش دادند. مربوط میشه به رقابت‌های انتخابی کشتی در استان البرز در کرج و درگیری که در سالن به وجود میاد و برای لحظاتی عده بسیار زیادی با پرتاب صندلی به سمت همدیگه این درگیری رو به وجود میارن که خب فدراسیون کشتی هنوز در این زمینه واکنشی نشون نداده. و خبر آخر هم اختصاص داره به رشته ورزشی جودو. محمد رشنو از قهرمانان صاحب نام جوان در رشته جودو که 5 مدال آسیایی داره در نوجوانان و جوانان، او دیروز مصاحبه‌ای انجام داده با قدس آنلاین و در صفحه اینستاگرام خودش هم این مسئله رو بازتاب داده، مبنی بر این که دیگه هزینه ادامه ورزش قهرمانی رو نداره، حتی پول نداره لباس جودو بخره، هیچ حمایتی از او صورت نگرفته و چون به جودو علاقه داره و دوست داره این ورزش رو ادامه بده، 5 مدال خودش رو حراج میکنه تا بتونه از این طریق مبلغی رو به دست بیاره و این مدال‌ها رو هم او به حراج گذاشته تا اگر کسی متقاضی خریداری مدال‌ها بود از او بخره تا با هزینه‌ای که به دست میاره و پولی که کسب میکنه بتونه به ورزش جودو ادامه بده. یک شنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بریم سراغ بردیا افشین و گزارش امروزش درباره تازه های موسیقی در بریتانیا.
لئونارد کوهن، هنرمند پر آواز و برجسته کانادایی، در 82 سالگی همچنان سرشار از شور زندگی به نظر میرسه و همچنان هم به لطف قوه خلاقانش ارائه‌گر آثاری است که تازگی دارند. این آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرا پریروز 14th آلبوم استودیویش را منتشر کرد، اثری که بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته. روزنامه‌های وزین بریتانیایی چون گاردین، ایندیپندنت و تلگراف هر ستاشون در ارزش گذاری برای این اثر هر 5 امتیاز موجود رو به اون دادند. آلبومی به اسم You Want It Darker، تو تیره ترش رو میخواستی. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name.
terrified crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
دیوید کروزبی از چهره‌های نمادین عرصه هنر همراه با جنبش‌های مردمی دهه 60 میلادی در ایالات متحده است. جنبش‌های ضد ساختار حاکم بر عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. و البته او هنرمندی است بسیار برجسته. آقای کروزبی که امروز 75 ساله است، اون زمان همراه با گروه بردز و بعداً همراه با گروه کروزبی استیلز اند نش، هر دو از گروه‌های برجسته تاریخ موسیقی راک فعالیت می‌کرد و این آهنگساز و خواننده خالق آثار ماندگار بسیاری است. دیوید کروزبی پنجمین آلبوم انفرادی خودش را هری روز منتشر کرد که اثری است به اسم لایت هاوس یا فانوس دریایی.
Aiming up at the sea, like a wind, like a plane. She plays by the rules of her own game. She can't lose, you can't win. All you can do is your best to stay in.
لیدی گاگا به جرأت از پر سر و صدا ترین چهره های عرصه موسیقی پاپ در سالهای اخیر بوده و البته توجه رسانه ها هم خیلی به او معطوف بوده و در آستانه انتشار اثر جدیدش هم هیاهوی تبلیغاتی درباره او بسیار. او هری روز پنجمین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده با عنوان جوان. البته واکنش منتقدین هنری به این اثر تازه از این هنرمند 30 ساله آمریکایی واکنشی متضاد بوده. یکی از سرسختانه ترین نقد ها رو جان کارامانیکا در نیویورک تایمز چاپ ایالات متحده نوشته که طی این مقاله او اصالت هنری این اثر رو زیر سوال برده و لیدی گاگا رو متهم کرده به پرداختن صرفاً به ظواهر موسیقایی. در آخر از پینک مارتینی میشنویم، گروهی آمریکایی که خودش رو یک ارکسترای کوچک معرفی میکنه و طی بیش از دو دهه فعالیتش در موسیقیش از عناصری از سبکای مختلف چون جاز و پاپ کلاسیک بهره گرفته و همینطور از عناصری از موسیقی ملل مختلف. هری روز پینک مارتینی دهمین آلبوم خودش رو منتشر کرد که در اون بازسازی آثاری معروف از سرزمین‌های مختلف وجود داره، از جمله بازسازی یک اثر از دوران شکوهمند موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی. پینک مارتینی البته پیشتر در آلبوم هشتمش منتشر شده در سال 2013 میلادی یک ماندگار ایرانی را اجرا کرده بود، اثری به اسم امید زندگانی که برای بار اول آوازش رو الهه خونده بود. حالا پینک مارتینی در آلبوم جدیدش، آلبومی به اسم جودیوی یا من میگویم بله، آهنگی رو از گوگوش بازسازی کرده، آهنگی به اسم کج کلاخان. هنوز پینک مارتینی ویدیویی رو برای این اثر منتشر نکرده، اما به اجرای این گروه آمریکایی از کج کلاخان توجه میکنیم به همراه تصاویری از گوگوش به هنگام اجرای این اثر در سالهای دور.
بله، این همه گزارش موسیقی امروز به امید روزی که لیدی گاگا یک اثر موسیقی ایرانی رو به خاطر آقای عسکری بازخوانی کنه.
خب نخونه 70 سال. خب تا چند
چی؟ ممنون. دیگه تموم شد برنامه دیگه شما بعد من خدافظی میکنم ازتون پایین برنامه امروز.
تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با خبرهای این ساعت. ساعت 8 صبح، هومن عسگری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شرکت نفتی توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود. این در حالی است که پیش از آن غول نفتی دیگر این صنعت